بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. اون روزی که من برای اولین بار موبایل خریدم سال 80 بود، نمیدونم یا 77، یقین یادم نیست که از این دوتا احتمالم بود. هیچ وقت فکر نمی کردم که یک روزی موبایل اینجور در زندگی من نقش پیدا کنه که تقریبا یکی از اجزای بدن من بشه و هر روز هم وابستگی من بهش بیشتر و بیشتر بشه، طوری که الان من یه دو سه روزه که شارژر موبایلم رو در مکه یا جایی دیگری گم کردم، انگار یک بخشی از وجود من با مشکل شارژ مواجه شده. حالا وابستگی ما به این ابزارها هر روز داره بیشتر میشه. امروز کاملا اینو احساس میکنیم. چند دقیقه دیگه باتری این تمام خواهد شد. برای همین من اول بگم که اگر باتریش تموم شد نگران نشید، هیچ اتفاقی نیفتاده، ما بحثمون رو ادامه خواهیم داد. اما این تاریخی که اینجا نوشتن، خب مال پریروز، توجه دارید دو جلسه قبله، این اسلایدهای دو جلسه قبله. و حالا من نمیدونم دستپخت آقای حریری هم چقدر از اجلاس با اسلاید باقی میذاره، چون ایشون مال دیروز بود. امروز ششمه. خب پس این مال یه روز قبله. البته چون آقای حریری لخمشو در میاره بیرون، همه چربیا و استخونش میگیره، اسلایدش با اسلایدهای من فرق داره. یه قسمتی از اسلاید هاست گزیده شما، همونطوری که مثلا اختیار معرفت و رجال کشی رو دارید که شیخ طوسی انتخاب کرده از کتاب کشی، اینم اختیار اسلاید ماست که جناب آقای حریری انتخاب میکنه از اسلایدهای ما. آخره این اختیار ایشونه. حالا ما این قسمت های اولو که رها کنیم بریم، نمیدونم مثلا کجای اسلاید از کجا شروع میشه اصلا ترتیبشون. اما من در جلسات گذشته عرض کردم در بحث یمین، که حالا اینجا اون عبارت امام رو که میخواستم تو تحریر الوسیله، ظاهرن ایشون جز چربی ها و استخونا بوده در آورده بیرون نیستش، میخواستم اون عبارت فقط برای بازخوانی یادآوری کنم. به حال ما در تحریر الوسیله دیدیم که امام فرمود در موارد قسم، فرزند و همسر، زن باید با اذن پدر یا شوهر قسم بخورن، و اگر بدون اذن پدر یا شوهر قسمی از اینها باشه، این قسم اثری نداره ولو بعدن اونا اجازه بدهن. و اینم هیچ فرقی نمی کنه که مورد قسم ترک حرام، فعل واجب یا غیر اینها باشه. این فرمایش مرحوم امام رضوان الله علیه. عربه که آمدیم، عربه این نظر رو به عنوان نظر جماعتی نقل کرد، در مقابل نظر دیگری رو هم ذکر کرد. فرمود قسم زن یا فرزند و یا مملوک، که امام مملوک رو دیگه حذف کرد که توضیح دادیم چرا، اینها قسم اگر خوردن، این قسم حالت تزلزل داره. اگر پدر یا همسر، شوهر یا مولا منحل کنن، قسم از بین خواهد رفت. اما اگر چیزی نگفتن یا اطلاع پیدا نکردن، این قسم به جای خودش باقی. خب رو مبنای مرحوم سید، که اینو مرحوم سید خودش قبول کرد، اگر بچه ای قسم بخوره، سه حالت پیدا میشه که دیروز گفتیم سیدم در عبارتش بود، که حالا عرض کردم اینجا ظاهرن آیه حریری اینم برداشته هست. آره حالا الان این دیگه خیلی معلوم نیست به ما وفا کنه، چند دقیقه دیگه با توش تموم میشه. در فرمایش سیدم آمد که این سه حالت پیدا میکنه. یه وقت هستش که اذن داده است پدر یا شوهر یا مولا، بعد از اذن او فرزند یا زن یا مملوک قسم خوردن، اینجا قسم منعقد میشه و اینا دیگه نمیتونن این رو حل کنن. یه جا نهی کرده است پدر یا مولا یا همسر، اینجا اگر قسم بخورن قسمشون کلن باطله. و یه جا هیچ کدوم اینا نیست، نه اذن سابق نه نهی سابق. حالا یا اطلاع نداره پدر، همسر یا مولا، و یا اطلاع داره اعتنایی نکرده، هیچ عکس العملی نشون نداده، اینجا این قسم مؤثره. هرچند که اگر پدر یا شوهر یا مولا تصمیم بگیرن قسم رو منحل کنن، قسم از بین خواهد رفت، حالت تزلزل داره. حالا من اینجا میخواستم یه عبارتی رو توضیح بدم دیگه، حالا اگر فردا اسلایدشو تونستم بیارم اونجا میگم. مرحوم صاحب شرایع، در شرایع عبارتی که اول آورده برای مسئله شبیه فتوای امامه، ظاهرش اینه که پدر، شوهر و مولا اگر اذن نداده باشن اصلا قسم فرزند یا زن یا مملوک باطله. یعنی صدر عبارت صاحب شرایع رو نگاه کنیم، میگید فتوای صاحب شرایع هم همون فتوای حضرت امام. اما در ادامه یه جمله ایشون میفرما که خلاف اون رو میگه، یعنی اون جمله ادامه رو نگاه کنی میگی فتوا فتوای سیده، چون ایشون میگه اگر فرزند یا زن یا مملوک قسم بخورن، پدر یا شوهر یا مولا میتونن این قسم رو حل کنن، که خب این میشه فتوای سید. صاحب جواهر میگه خب این صدر و ذیل با هم ناسازگاره، انگار اولیشون فرموده قسم ندارن اینها، بعد گفته اگر قسم بخورن اون میتونه حل کنه. خلاصه کدومو میگه صاحب شرایع؟ نظره، حالا ما میگیم، ما صاحب جواهری نمیگه، نظر حضرت امامو قبول داره صاحب شرایع، یا نظر، بله گفتم این میره الان، یا نظر صاحب عروه رو؟ خب خدا رحمتش. بعد مرحوم صاحب جواهر جواب میده، حالا عبارت شو اگر خدا خواست فردا میارم اسلایدشو، حالا شما میتونید به جواهر مراجعه کنید. صاحب جواهر جواب میده، میگه نه، صاحب شرایع موافق است با صاحب عروه. البته اینا رو من میگم، ما میدونید که صاحب جواهر نمیدونسته که بعدش صاحب عروه با حضرت امام میانا، ولی من میگم. ایشون میگه صاحب شرایع موافق با صاحب عروه است، پس چرا اونجا گفته پسر، یا ببخشید فرزند، زن و مملوک قسم ندارن؟ میگه مقصودش از این که قسم ندارن نه اینکه یعنی قسمشون کلن باطله، میخواد بگه این قسمشون حالت معلق داره، یه قسم منجز که دیگه الا ولا بود منعقد شده باشه نیست. میگه پس صدر و ذیلم با هم منافاتی نداره. این یک نکته. بحثی رو دیروز شروع کردیم که حالا باقی موند ادامش، و اون این بود که بالاخره کدام یک از این دوتا رأی درسته، فتوای امام یا فتوای صاحب عروه. عرض کردیم اونجوری که از ظواهر عبارات صاحب جواهر به دست میاد، یا بلکه تصریح صاحب جواهره، رأی امام خلاف مشهور رأیی است که بعضی از فقها مثل علامه هلی، مثل شهید ثانی، مثل صاحب ریاض قبول کرده، و رأی مرحوم سید موافق با مشهوره. اما تعلیقات عروه رو نگاه کنید، مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه که ما در مدرسه ایشون از قبل از تکمیل مدرسه تدریس داشتیم و همیشه هم از این جهت منت ایشون بر ما بوده که این مدرسه واقعا منشأ خیری برای بنده بیش از همه بوده، خب این بزرگوار در تعلیقشون فرمودن رأی درست همون رأی امام است و رأی مشهور هم همونه. حالا واقعا مشهور کدام رو میگن یه بحثی است، ولی صاحب جواهر از قول برخی از فقها اگر اشتباه نکنم صاحب مسالک نقل میکنه که شهید ثانی میگه مشهور همون رأی صاحب عروه است. ظاهرا مرحوم آقای گلپایگانی که فرمودن مشهور، بیشتر نظر داشتن به زمان خودشون متأخرین، چون بعد از عروه مشهور همین فتوای امامه، یعنی نوع محشین عروه با عروه مخالفت کردن، قبول نکردن فتوای سید رو. اما فتوای درست کدامه؟ خب روایاتش رو که الان اینجا یه روایتش رو روی اسلاید داشتیم که حالا تموم شد باتریش، روایاتش رو دیدیم. تقریبا همه روایات حالا با تعابیری که یک کمی با هم تفاوت داشت، مضمونش این بود که لا یمین للولد مع الوالد، للمرأه مع الزوج، للمملوکه مع المولا. حالا از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده بود یا از امام صادق علیه السلام نقل شده بود، تعبیر این بود. خب این معنای این عبارت چیه؟ دیروز توضیح دادی که افرادی مثل حضرت امام رضوان الله علیه، کسانی که در این گروه قرار دارن، اینجوری استدلال کردن به این روایات بر فتوای خودشون، گفتن آقا لا یمین للولد مع الوالد، خب معنای حقیقیش اینه که اصلا بچه با وجود پدرش قسم نداره. این معنای حقیقی قطعا مورد نظر نیست، چون این که مطابق با واقع نیست، این که معلومه بچه بدونه با وجود پدرش هم باید قسم میخوره، این که معنا نداره که. پس مقصود چیه؟ گفتن یعنی با وجود پدر این قسم صحیحی نداره، یعنی با بدون اذن پدر قسم بخوره قسمش درست نیست. این استدلال اونا بود، دیروز توضیح داد. مقابلش مرحوم سید و طرفداران ایشون گفتن که آقا عمومات ادله قسم میگه قسم صحیحه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. پس قسم بچه هم صحیحه، مگر اینکه ما یقین کنیم یه جایی باطله. کجا یقین داریم باطله؟ گفتن اونجایی که مولا ببخشید پدر نهی کنه، قبول نکنه، رد کنه، اینجا قطعا باطله. اما غیر این از کجا معلوم که باطل باشه؟ این هم فرمایش اینا. صاحب ریاض دیروز اشاره کردیم، از قول صاحب جواهر نقل کردیم. صاحب ریاض فرمود این استدلال بی خوده. چرا؟ چون اون دلیلی که ما داریم که شما میگید ما عمومات ادله قسم داریم، اون عمومات بل اجماع اختصاص پیدا کرده به قسم صحیح، و این که این قسم بچه بدون اذن پدرش صحیح باشه اولل کلام. چی گفته اصلا صحیح؟ ما الان دعوامون سر اینه، شما نمیتونی به اون ادله تمسک کنی بگی این صحیحه. این فرمایش صاحب ریاض. تا اینجا رو دیروز گفتیم، تا اینجا که رسیدیم گفتیم پس اگه تا اینجا ما باشیم و این بیان، فتوای امام فعلا ترجیح داره، اما هنوز جنگ ادامه داره. صاحب جواهر میاد میگه آقا شما بالاخره با این روایات لا یمین للولد مع الوالد چی کار میخواید بکنید؟ این مع الوالد یعنی چی؟ این چی کار میخواید بکنید؟ مع الوالد یعنی مع وجود المال والد، این مقصود روایت اینه، یعنی یک کسی بابا داشته باشه دیگه قسم نداره. این میخواد اینو بگه. صاحب جواب میگه این که معلومه که اینطوری نیست، که این که مسلمه. پس این مع الوالد باید یه چیزی تقدیر بگیریم، بگیم مع نهی الوالد، عدم اذن الوالد، یه چیزی باید اونجا مقدر باشه. چی مقدره؟ مع عدم اذن الوالد، تا اگه این باشه فتوای شما یعنی امام درسته، یا مع نهی الوالد که اگه این دومی باشه میشه فتوای سید. کدومشه؟ مرحوم صاحب جواهر
که سیدم تو عروه همون رو از صاحب جواهر گرفته، اون استدلالی که سید نقل میکنه خیلی موجه است، استدلال صاحب جواهره. صاحب جواهر میگه هیچ قرینه‌ای بر تعیین یکی از این دوتا نیست. قدر متیقن کدومشون اون وقت؟ مع عدم اذن الواله یا مع نهی الواله کدوم قدر متیقنه؟ مع نهی قدر متیقنه. چون ببینید عدم الاذن یه دائره گسترده است که یه تیکش نهیه، ولی نهی یک بخشیست از اون دایره. پس اون یه جایی که یقیناً دیگه قسم بچه باطل میشه، چه عدم الاذن باشه چه نهی، اونجاییست که نهی باشه. اما اونجایی که عدم الاذن باشه و نهی نباشه معلوم نیست قسم باطله یا نه. ما هم که دلیلی بر تعین اون امر نداریم که مع الوالد یعنی مع عدم اذن الوالد، قرینه ای که نداریم. پس معلوم میشه که قدر متیقن رو باید بگیریم. قدر متیقن هم مع نهی الوالده، نتیجه لا یمین للولد مع الوالد، قدر متیقنش اونجاییست که والد نهی کنه، بیش از این رو دلیلی بر بطلان نداریم. پس تحت عموم ادله یمین باقی میمونه. این فرمایشی است که صاحب جواهر رضوان الله علیه. بلکه ایشون یه چیزی میگه که مثلا میخواد یه چیزی بالاتر از این رو هم بگه، انگار آقا اصلا ظاهر از عبارت لا یمین للولد مع الوالد همینه که گفتیم، یعنی نه فقط از باب قدر متیقن که بگیم مجمل قدر متیقن اینه، این دیتا پروژکتور رو خاموش کنم، نه از باب قدر متیقن، بلکه اصلاً ظاهر عبارت لا یمین للولد مع الوالد همینه. یعنی وقتی میگه بچه قسم نداره با پدر، چیزی که به ذهن میاد اونی که اول از همه آشکارتر از همه است از این عبارت، یعنی مع نهی الوالد، مثلا این به ذهن میاد که میخواد ایشون بگه نه اینکه ما بگیم مجمل قدر متیقنش نهیه، نه خیر، یه چیزی بیشتر از این، اصلا ظاهرش همینه، که حالا از عبارت صاحب جواهرم پیداست که صاحب جواهرم خودش طرفدار نظریه صاحب عروه است، معتقد قسم منعقد میشه، نهایتا پدر یا همسر یا مولا میتونن حلش کنن. این فرمایشیست که این طرف صاحب جواهر فرموده. بعضی های دیگه که مثل مرحوم سید یا مرحوم شیخ محمد تقی آملی که حالا من تو اسلایدام آورده بودم عبارتشونو، همین فتوا رو پذیرفتن، چیزی بیش از صاحب جواهر نگفتن دیگه. غایت فرمایشی که مطرحه در این بحث همون فرمایش صاحب جواهر. اما واقعا حالا حق با کدومه؟ یک استدلالی گروه اول کردن، من قبل از اینکه یک کمی وارد تحقیق بشم اون رو بگم، تو روایت منصور ابن حازم که دیروز خوندم براتون، خاطرتون هست که در کنار این عبارات لا یمین للولد مع الوالد، للمرأه مع الزوج، للمملوک مع سیده، اینم بود که لا نذر فی معصیتن ادامش. تو گفتیم ما فعلا با اون کاری نداریم چون مسئله نذره که تو قسمت بعدی. برخی از اونهایی که فتوای امام رو خواستن بدن، نظرشون فتوای امام بوده، به اون عبارت لا نذر فی معصیتن تمسک کرده، گفتن لا نذر فی معصیتن یعنی چی؟ معناش اینه که اگر شما در اموری در یه معصیتی نذر بکنی، اصلا نذرت منعقد نمیشه، کلن نذرت باطله. گفتن این فراز روایت ظاهرش اینه، این قرینه می شود که اونجام که فرمود لا یمین للولد مع والده، اونم معناش اینه که اصلا نظرت منعقد، نظر بچه با وجود پدر اصلا منعقد نمیشه. چون اونجا لا نظره معناش این نیست که نظر معلق میمونه، نه خیر، لا نظره فی معصیته اصلا نظر منعقد نمیشه. این استدلالی که کردن بعضی ها که الان یادم نیست، مثل این که مرحوم سیدم تو عربه بهش اشاره میکنه، این اصطلاحاً بهش ما میگیم تو علم اصول قرینه سیاقیه، که میگیم وقتی مثلا چند تا عبارت در یک سیاق واحد آمد و برخی از اون عبارت ها ظهورشون معلوم بود و برخی دیگه ظهورشون معلوم نبود، بیاییم از سیاق استفاده کنیم، بگیم وحدت سیاق اقتضا میکنه که اگر این معناش اینه پس اونم معناش اینه. حالا من مثال بزنم، مثلا روایت داره اغتسل للجمعه والجنابه. گفتن خب اغتسل للجنابه، ما میدونیم که غسل جنابت چیه؟ واجبه، بحثی نداره دیگه، اون مسلمات. اما نمیدونیم غسل جمعه واجبه یا مستحبه. اغتسل للجمعه والجنابه یک سیاقه، پس اگر غسل جمعه، غسل جنابت واجبه، پس غسل جمعه هم واجب. ببین میگیم قرینه سیاقی، که حالا بعضی جاها مثل این قوی تره، اغتسل للجمعه والجنابه اصلا از این بالاتره که مثلا بگه اغتسل للجنابه و اغتسل للجمعه، این بالاتر از اینه، چون هر دو رو در یک عبارت با یک اغتسل بیان کرده. یه جا مثل مال ماست، جداست، لا یمین للولد مع والده، بعد از چند تا لا یمین، لا نظر فی معصیته. آیا قرینه سیاقیه واقعا حجته یا نه؟ در اصول به عنوان یه قاعده میگن سیاق قرینیت نداره، به عنوان یه قاعده. البته میدونید که قواعد میتونه استثناء بخوره، معناش این نیست که ما میگیم مثلا فرض کن لقب مفهوم نداره، وصف مفهوم نداره، ولی این معناش این نیست که اصلا هیچ جا، قاعده اینه. بله بعضی موارد لقب مفهوم داره، وصف مفهوم داره، بسته به این که در چه تعبیری، یه وقتی خصوصیت تعبیره، اما به صورت عادی، به صورت عمومی لقب یا وصف مفهوم نداره. ما که در اصول معتقدیم جمله شرطیه هم مفهوم نداره، برخلاف مشهور اصولی ها، ما معتقدیم جمله شرطیه هم مفهوم نداره، یعنی علل قاعده ها پس کردم در یک جای خاصی لقب هم مفهوم پیدا میکنه. حالا در بحث سیاق در اصول گفته می شود قرینه سیاقیه ما نداریم. نداریم نه اینکه هیچ جا سیاق قرینه نمیشه، ولی سیاق فی حد نفسه میگن قرینه نیست. ممکنه اشاره یه مطلب واجبی رو با یه مطلب مستحبی رو در یه عبارت که جامع بینشونه بیان کنه، مثل اغتسل للجمعه والجنابه، امر دلالت میکنه بر مطلوبیت یک عمل، شارع فرموده اغتسل، حالا جمعهش مستحب باشه جنابتش واجب باشه. میگن این اینجوری نیست که اگه مثلا شارع مقصودش از اغتسل للجمعه استحباب باشه و از جنابت وجوب باشه بگیم از نظر عرفی عبارت مستحجنیه، خلاف سیره عرفیست، اینجوری که نیست. بنابراین قرینیت به نحو عمومی میگن نده. بله پس کردم، هی تأکید میکنم که ممکنه در یک سیاق خاصی به دلیل خصوصیت سیاق این قرینیت باشه. اون خصوصیت در بحث ما الان نیست، لا یمین للوالد مع ولده، للولد مع والده با لا نظر فی معصیته، اینا اون خصوصیت رو نداره. اما از این که بگذریم، یعنی این دلیل دلیل تامی نیست، اینی که حالا بعضی در دفاع از امام گفتن لا نظرفی، ببخشید، لا یمین للولد مع والده یعنی چی؟ ببین این آقایون اینجوری فرمودن، فرمودن لا یمین للولد مع والده، معنای حقیقیش اینه که اصلا وقتی بچه پدر داره قسم نیست، لا یمینه، در حالی که قسم هست اون قسم میخوره دیگه. یعنی چی که نیست؟ پس این حقیقیش حتما مورد نظر نیست. با احترام فراوان نسبت به همه فقهای گذشته و با تعظیم در مقابلشون، به نظر بنده کلن این فرمایش از بیخ غلطه. اصلا لا یمین للولد مع والده معنای حقیقیش این نیست، معنای حقیقیش ها این نیست که وقتی بچه پدر داره در عالم خارج اصلا قسمی ازش صادر نمیشه. معنای حقیقی عبارت این نیست. اصلا توضیح مثلا ببینید، پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا امام صادق علیه السلام که وظیفه‌شون این نبوده که بیان برای ما امور تکوینی به ما هو تکوینی رو بیان کنن. وظیفه‌شون این نبوده، نمیگم نکردن، بعضی جاها کردن، ولی وظیفه‌شون این نبوده که به ما بگن مثلا ترکیب مولکول آب چیه. به اونا چه رفتی داره؟ اونا برای این کار نیامدن که، ولو بلد بودن، ولو یه جایی هم ممکنه بیان کردن، وظیفه‌شون این نبوده که به ما بیان یاد بدن آقا آهن رو چجوری استخراج کنید از سنگ آهن. به اونا چه ربطی داره؟ حالا اگرم یه جایی فرمودن تفضلیه، اونا وظیفه‌شون این نبوده. وظیفه اونا چیه؟ بیان تشریع. وقتی حضرت می‌فرماد لا یمین للولد مع الوالد، اصلا ناظر به لوح تکوین نیست. از اول چون کلام از پیغمبر یا امام داره صادر میشه، ما میدونیم این قرینه همراهشه که آقا من ناظر به لوح تکوین نیستم، من به تکوین چه کار دارم که تو خارج این بچه قسم نمیخوره؟ به من چه مربوط که قسم میخوره یا نمیخوره؟ من با تشریع کار دارم. حضرت داره اینو میفرماد که این بچه ای که پدر داره در لوح تشریع قسم نداره. آقا قسم نداره، یعنی از نظر من شارع این قسمش هیچ ارزشی هیچ اعتباری نداره. ما همین معنای حقیقی رو میگیریم. این معنا مقصودشونه؟ نه، مقصودشون تشریعی بوده. خب چرا رد میکنیم؟ ما میگیم همین معنای عباره. کی گفته که حقیقت مورد نظر نیست؟ دقیقا ما شارع همین معنای حقیقی رو اراده کرده، لا یمین للولد مع الوالد. بله همینه. نه نه، آخه ببینید اونا داستان رو بس اصلا الان من دوباره باید از اول بگم. ببینید اونا گفتن چون معنای حقیقی مراد نیست پس مجاز، حالا رفتن دنبال اقرب المجازات. قطعا درسته، همینه.
نه
قطعا همینه معنای روایت، و باطل هم نی. معنای روایت همینه و باطل هم نی. اگه این مقصودشونه اشتباه بدتری کردن. اونی که من میگم حمله به صحت فرمایششون بود. شما میگی اصلا اونا مقصودشون لوح تشریعی بوده، گفتن قطعا معنای حقیقی مورد نظر نیست، یعنی لا یمینه در لوح تشریع. اگه این باشه، این از مصادیق بارز عذر بدتر از گناهه. چون اگر بگی لوح تکوین مورد نظرشون باشه بوده، حرفشون درسته که در لوح تکوین لا یمینه نیست، ولی از این جهت اشتباه کردن که آقا شارع اصلا کارش بیان تکوینیات نبوده. اما اگر مقصودشون لوح تشریعه، اتفاقا ما میگیم همین، اصلا ما میگیم نوبت به مجاز نمیرسه، معنای حقیقی مورد نظره. لا یمین للولد مع الوالد، بچه با وجود پدر وجود، نه اذن نه نهی، اینا تقدیر مقدیر هم نداره، هیچی. با وجود پدر بچه قسم نداره در لوح شریعت، بچه قسم نداره.
درست
به
هم
گفتن معناش حقیقی شمه.
ما میگن که خب یه سری ما ضرورت اسمه اینه که اینجور نیست که اینها قسم نداشته باشه.
قسم ندارم. نه اشتباه همینه. حالا الان ببینید من یک کلمه میگم تا فردا فکر کنید. لا یمین للولد مع والده، یعنی بچه که پدر داره، بچه هم که میگیم هی تاکید میکنیم، نه بچه 2 ساله 4 ساله 5 ساله، بچه فرزند ولو 90 سالش باشه، با وجود پدرش که مثلا 130 سالشه، لا یمین لفرزند با وجود والد قسم نداره. شما میگه آقا اینیست که دیگه مسلمه که اگر والد اجازه بده بچه قسمش نافذه. جواب اینه که این دیگه قسم بچه نیست، وقتی به اذن والد شد در واقع اعتبارش به قسم پدر میشه نه قسم بچه. این فقط در واقع به منزله ابزار فعل میشه، چون با اذن اوست، به اراده او برمیگرده نه به اراده بچه. این بچه در واقع هیچ اراده ای در این زمینه نمیتونه بکنه. نه نه این حالا زود نتیجه نگیر، اللهم بیر بیر. الان تو این مسئله اصلا این روایت هیچ مجازی درش نیست تا بخوایم بریم به اقرب المجازات، هیچ تقدیری درش نیست که صاحب جواهر بگه مع عدم اذن الوالد یا مع نهی الوالد، ما نمیدونیم کدوم مورد نظره، قدر متیقنش نهی، اصلا این حرفا پیش نمیاد. لا یمین للولد مع الوالد، در لوح تشریع بچه با وجود فرزند با وجود پدر قسم نداره. آقا پس اذن بده پدر چی؟ اون در واقع قسم پدره، چون اون با اراده اونه نه با اراده فرزند. یعنی اراده فرزند نیست دیگه، لا یمین للولد، تکوین رو داریم میگی شما، بازم تکوین رو داریم میگی، نه دیگه. الان از نظر تشریعی اراده پدر در این قسم معتبره یا اراده فرزند؟ نه دیگه.
مثلا اگه پدر اصلا قسمی نداشته باشه، پدر اذن بده، این قسم میمونه؟
نه، چون اون مثل این میمونه که یک کسی اذن بده که خونش رو بفروشه، بعد اون کسی که اذن گرفته خونه رو نفروشه. بعد حالا که فروخت، شما میگی که یک قسمتی از صحت عقد مربوط به این است که این آقا این عمل انجام بده، نخیر آقا تمامش به اراده مالک برمیگرده، این فقط ابزاره. اگر بله اون فعل تحقق پیدا نکنه قسمی نیست، درسته، ولی قسم در واقع مربوط به پدر میشه نه به فرزند. بنابراین من میخوام این عرض کنم فتوای درست فتوای امام است و مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای گلپایگانی و مرحوم علامه هلی و مرحوم شهید ثانی و مرحوم صاحب ریاض، ولو بعضی از استدلالاشون درست نیست، نمیدونم مجاز است و اقرب المجازات است و نمیدونم این حرفا نیست، نه اقرب المجازات و اینا نداریم، این حقیقته. لا یمین للولد مع الوالد معنای حقیقی شراده شده، ناظر به لوح تشریع، شارع میخواد بگه با وجود پدر فرزند قسم نداره، با وجود شوهر زن قسم نداره، با وجود مولا مملوک قسم نداره. دنبالش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.